4 پس از نیم روز ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 27 اسفند 1399 هجری شمسی برابر 17 مارس 2021 میلادی، 3 روز داریم تا نوروز. من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
با سلام، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در ایران در حال افزایش است. بنابر آمار رسمی روز چهارشنبه بیش از 7800 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند که به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای پنج شنبه آخر سال به گورستان‌ها نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات اینچنینی پس از 2 هفته در موارد بستری و پس از 1 ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سال 1399 کسانی را که در برداشتن تحریم تأخیر می اندازند به خیانت متهم کرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر 1 ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این صحبت‌های آقای روحانی در حالی مطرح می‌شود که او و سایر اعضای دولتش هیچگاه به طور مستقیم نگفتند کدام نهاد در کل دستگاه اجرایی در این زمینه وقفه ایجاد کرده است. در روزهای اخیر بارها اظهاراتی به نقل از مقام‌هایی بدون نام و وابسته به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های ایران مطرح شده که حاکی از رویکردی متفاوت از دولت و وزارت امور خارجه بوده است. آمریکا میگوید در صورت عمل کردن تهران به تعهداتش به برجام باز می‌گردد. وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام می شود. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 1395 در زندان اوین به سر می برد، روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. انسی دائمی، خواهر آتنا، روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که این زندانی سیاسی را با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید کرده و تماس تلفنی او را قطع کرده و وسایل شخصیش را نیز تحویل نگرفتند. آتنا دائمی از سال 95 در حال گذراندن محکومیت 5 سالی خود بدون 1 روز مرخصی در زندان اوین بود. او تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگر به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد که 1 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق قابل اجراست. روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات 7 تپه به 5 سال حبس محکوم شد، به زندان بوشهر تبعید شد و روز سه‌شنبه 19 اسفند هم مریم اکبری منفرد که بیش از 12 سال را بدون مرخصی در زندان به سر برده است، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود. روسیه روز چهارشنبه گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره نقش مسکو در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا را رد کرد. سفارت روسیه در واشنگتن با انتشار بیانیه این گزارش را اتهامات بی‌اساس خواند. روز سه‌شنبه اعلام شد برآورد اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه و ایران تلاش کردند که در انتخابات ریاست جمهوری 2020 دخالت کنند، اما هیچ مدرکی دال بر تغییر نتایج آرا در پی تلاش‌ها وجود ندارد. تهران هنوز به این اتهام واکنشی نشان نداده است. و سخنگوی سازمان اورژانس ایران اعلام کرد در پی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بیش از 1800 نفر مصدوم شدند. مجتبی خالدی در گفتگو با ایسنا همچنین از مرگ 9 نفر در جریان این مراسم خبر داد و گفت 131 نفر نیز دچار قطع عضو شدند. بکتاش.
با سپاس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آغاز به کار سانتریفیوژهای جدید IR4 در تأسیسات زیرزمینی نطنز به نوشته رویترز.
بیشتر یه پیام سیاسیه به نظر من. آره، این واقعیتیه که این نسل‌های پیشرفته تر سانتریفیوژ ظرفیت غنی‌سازی بیشتری داره.
انتقاد رئیس جمهوری اسلامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر مسئله عدم عضویت در سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست.
دولت باید پاسخگو باشه که چرا نتونسته تحریم ها رو برچینه یا چرا نتونسته FATF رو به تصویب برسونه.
تلفات ناشی از حوادث چهارشنبه سوری در کشور، حداقل 10 کشته و صدها زخمی.
ما با یه حکومت سر و کار داریم که با لجبازی میخواد یه سنت ملی را که به خصوص در دوران اسلامی سازی اجباری جامعه از یه معنا و جایگاه خاص و نمادینی برخوردار شده اینا باش برخورد بکنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری رویترز می نویسد آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران نوع جدید سانتریفوژهای IR4 را برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی نطنز آغاز کرده است، عملی که به گزارش رویترز اقدام دیگری در تخطی از توافق هسته‌ای به شمار می رود. از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد در وین، می‌پرسیم این اقدام چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
بیشتر یه پیام سیاسیه به نظر من. آره، این واقعیتیه که این نسل‌های پیشرفته تر سانتریفوژ ظرفیت غنی‌سازی بیشتری داره. منتها به نظر من پیام اصلی این اقدام که میکنم اصلش یه پیام سیاسی داره و آن این است که دولت جمهوری اسلامی یا حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که پیش بردن برنامه هسته‌ایشو یک وسیله فشار قرار بده برای گرفتن امتیازاتی. این امتیازات طبیعتا متوجه مردم ایران نخواهد بود. در این مسیر راه رفتن معنیش اینه که تحریم هایی که واقعا بخشیش، بخش اقتصادیش که مردم ایران رو هدف قرار دادن همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. و منتها آنچه که رژیم من فکر میکنم قصد معامله روش دارد که تا چه حد بتواند برنامه هستیش رو یک حد کوچیکی نگه دارد، به عبارت دیگر به برجام برگردد بدون اینکه تعهدات دیگری در قبال سیاست منطقه‌ایش به عهده بگیرد. و ما فکر می‌کنم این موضوع اصلیه. منتها خب یک قمار هم توش هست، یعنی که این کاری که جمهوری اسلامی میکنه در واقع پیامش اینه خب ما میریم به طرف بمب ساختن. فرقش اگه بخوام بهتون بگم، مثلا اگر که سعی میکنن تحریم ها رو دور بزنن مثلا در مورد نفت، خب برای اینه که پول احتیاج دارن، ولی یک همچی کاری هیچگونه سود اقتصادی نداره. از این لحاظ فقط به عنوان یک تهدید میتونه تلقی بشه که میریم به طرف بمب ساختن. به نظر من نکته مرکزی این اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده اینه. یک طرفش اینه که وقتی که شروع کردن که تعهداتشون رو به برجام به هم بزنن، بر مبنای اینکه حالا آب که از سر رفت شد چه یک وجب چه صد وجب، این مسیر رو ادامه میدن. این بخش منفعلشه، اما بخش فاعل که فعالترشه اینه که به عنوان وسیله فشار آزش استفاده بکنن. آیا موفق خواهند بود؟ من تردید دارم.
آقای بیات، در سالهای گذشته اهداف دیگری هم جست و گریخته بازگو می شد. یکیش مسئله این بود که ایران وارد باشگاه تولید سوخت هسته‌ای شده، در زمره 10 کشوری قرار گرفته که میتونه سوخت هسته‌ای رو تولید کنه و اونو معامله کنه، بفروشه، جنبه‌های اقتصادی میتونه داشته باشه. یکی حوزه‌های دیگه فناوری هسته‌ای بود، مانند پزشکی، کشاورزی. و از طرفی هم برخی ها میگفتن که خب داشتن تکنولوژی هسته‌ای یا حتی به سخن دیگر سلاح هسته‌ای باعث میشه که در عرصه بین المللی با شما جور دیگه‌ای روبرو بشن قدرت‌های بین المللی، وقتی میدونن که شما سلاح هسته‌ای دارین. و به این مسئله حتی اشاره میشد که برای نمونه در منطقه اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، در شرق ایران هند و پاکستان دارن، چرا ایران نداشته باشه؟
باید بگید به چه خاطری بمب اتمی داشته باشی که چه کار باش بکنی. وقتی که کشور در اثر این سیاست هسته‌ای به فلاکت کشانیده شده، وقتی که به روایت خود ظریف تا کنون ایران 2000 میلیارد ضرر داشته، میخوای که چه کمکی قراره بکنه؟ مگر اون کشورهای، مگر ترکیه که نداره، مگر اندونزی که ندارد، مگر نمیتونن زندگی بکنن؟ یکی این، یکی آنچه که راجع به که باشگاه هستی، باشگاه هستی در واقع فقط یک موضوع دهن پرکن بیمعنیه. این یه حرفی هست، یک کمچین باشگاهی وجود ندارد. این از کشفیات احمدی نژاده، همچین باشگاهی تو دنیا وجود ندارد، ولی یه سری کشورهای جهان هستن که بمب اتمی دارن. این برایشون امتیازاتی هم به وجود آورده شدن به در اثر این قدرت بزرگ. منتها دیدیم که قدرت بزرگ شوروی که یکی از بزرگترین یا در واقع ابرقدرت جهانی بود، در اثر داشتن بمب اتمی پابرجا نمود، از هم پاشید. سیاستی هم که حاکمیت ایران به کار میبره در واقع در یک همچین مسیریه. و آنچه که مربوط به مصارف دیگر تکنولوژی هستی مانند پزشکی و اینا، این موضوع هیچ وقت مورد مناقشه نبوده. تنها موضوعی که در بخش بزرگی از جهان با ایران مشکل داره، با جمهوری اسلامی مشکل داره، غنی‌سازیه. وگرنه تا کنون هیچ کشوری در مورد این که یک راکتور پژوهشی در تهران وجود داره که از اون در اونجا مثلا رادیو داروها برای پزشکی تولید میشه، هیچ که هیچ گونه مخالفتی نکرده.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
سایر در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوبه زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بحث‌ها بر سر مسئله عدم عضویت در سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF همچنان در ایران ادامه دارد. حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر این موضوع انتقاد کرده است. محمد زرقانی.
60مین نشست مجمع سالانه بانک مرکزی ایران جایی بود تا حسن روحانی در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریش و آخرین روزهای سال 1399 بار دیگر از تصویب نشدن دو لایحه از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF گلایه کند.
واقعا آدم دلش می‌سوزه. 4 تا لایحه‌ای که دولت آورد به مجلس داد، مجلس تصویب کرد، حتی ایرادات اون در شورای نگهبان هم حل شد، بعد رفت یه جای دیگه گیر افتاد. چیز عجیبه واقعا.
آن هم پس از گرفتن موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که بنابر وظیفه‌اش باید به بن‌بست‌ها در جمهوری اسلامی خاتمه داد. اما با صحبت‌های محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که چندی پیش مطرح کرد، امید مقام‌های دولتی برای تصویب این لوایح پیش از آغاز سال نو خورشیدی در هم شکست.
انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
حسن روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نامی به میان نیاورد، اما تلویحاً انتقادش را متوجه نوع نگاه این نهاد محلل در جمهوری اسلامی ایران کرد.
بعدم یه عده‌ای افتخار میکنن میگن ما این ور سال تصویب نکردیم، اون ور سال تصویب میکنه، اون ور سال افتخار میکنن میگن دولت، این دولت تصویب نکردیم. خب چرا نکردیم؟
نزدیکان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، نهادهای تاثیرگذار سیاسی و حتی روزنامه کیهان یک دل و یک صدا مخالفت خود را با تصویب لوایح پالرمو و سی اف دی اعلام کردند. شاید صحبت‌های محمود محمدی کارشناس سیاسی در صدای جمهوری اسلامی بازتاب روشن گوشه‌ای از دغدغه‌های مخالفان پیوستن به FATF باشد.
اگر ما FATF رو بپذیریم، تن دادیم به یک اسارتی که تمومی نداره. یعنی شما ببینید، عرض کردم اجازه میدیم تحقیقات کنن راجع به مسائل مالی ما، کمک مالی ما به گروه های مقاومت قطع میشه، تبادلات مالی ما که کاملا سری است، برای هر کشوری یه سری تبادلات مالی سری، دستاند مالی سری داره، اجازه دسترسی بهشون بدیم. و چهارم که بسیار محل مداقه است و باید بهش توجه بشه، اینه که ما اجازه میدیم به غربی ها که در واقع تحریم رو بیش از پیش محدودتر بکنن. یعنی وقتی اسناد مالی شفاف شد، ما دیگه هیچ راه دور تحریم، دیگه خنثی‌سازی تحریم، دور زدن تحریم، همش منتفی است با پذیرش. من اصلا تعجب می‌کنم تا الان چجوری رفتیم مجمع.
محمد یوسفی ستون نویس روزنامه ابتکار در شماره روز چهارشنبه این روزنامه به ابهام در تصویب FATF اشاره کرده و سیاست‌گذاری‌ها در این باره را به صورت مستقیم بر قیمت‌ها اثرگذار دانسته است. اما مخالفان گرانی ها که از قضا مخالفان FATF هم هستند، از بازتاب تصویب نشدن این لوایح و سرریز آن در اقتصاد خرد ایران حرفی نمی زنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به تازگی وعده فتح المبین اقتصادی هم داده است:
متاسفانه با وجود آن که کالا به اندازه کافی در انبارها هست، ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی شود.
مخالفان حتی روی دیگر روایت گرانی ها و هزینه ای را که به گفته حسن روحانی شهروندان باید از جیبشان بپردازند را هم نادیده می گیرند. هزینه‌ای که مهدی قدسی کارشناس اقتصاد سیاسی تحریم‌ها در اتریش بر آن انگوش می‌گذارد.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست. بخش خصوصی برای صادرات و واردات کالایی خودش همیشه باید بتونه به صورت خیلی راحت و سریع نقل و انتقالات خودش رو به تاجر خارجی انجام بده. خب در صورتی که ایران عضو FATF نباشه یا بدتر از اون در لیست سیاه FATF قرار داشته باشه، بانک‌های خارج از کشور اجازه همکاری با بانک‌های داخل کشور رو نخواهند داد. برای همین بخش خصوصی متضرر خواهد شد از این جهت که نمیتونه سریعاً این تراکنش بانکی خارج از کشورش رو انجام بده و مجبور میشه از طریق صرافی‌هایی که در امارات و ترکیه هست با نقل و انتقال پول فیزیکی و یا طلا بتونه این نقل و انتقال خودشون رو انجام بده، که این خب به شدت هزینه تراکنش بین‌المللی این بخش خصوصی رو افزایش میده. حالا ولی این افزایش فقط افزایش هزینه‌ای نیست، افزایش زمانبری هم هست که این موجب میشه که اختلالاتی در بخش خصوصی و کارکرد اونا در ایران رو ما شاهد باشیم.
در همین نشست مجمع سالانه بانک مرکزی بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت 12 در سال جاری، بانک مرکزی توانسته است 10 میلیارد دلار ارز با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادهای دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین کند. آیا آنگونه که مخالفان در مجلس شورای اسلامی میگویند و یا روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان مینویسد، رئیس جمهور در این میان مغالطه میکند؟ به زبان خودمانی دولت مقصر است یا نیست؟ مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران به این پرسش پاسخ میدهد.
دولت مقصر اصلی است به این معنا که دولت نتونسته منابع ارزی خودش رو به میزان کافی برای ورود کالاهای اساسی تامین کنه. دولت مقصر نیست به این معنا که فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده. اما دولت باید پاسخگو باشه که چرا نتونسته تحریم‌ها رو برچینه یا چرا نتونسته FATF رو به تصویب برسونه. مراکز قدرت رو نتونسته متمرکز و متقاعد کنه که باید FATF تصویب بشه. از این منظر دولت باید پاسخگو باشه.
در روزهای دشواری اقتصادی شهروندان ایرانی، هشدارهایی هم درباره سرریز تورم نوروزی به نیمه های بهار و بالا گرفتن نارضایتی های عمومی در جامعه دیده می شود. مخالفان دولت از مطرح شدن این بحث ها به عنوان فتنه اقتصادی نام می برند. ستون نویس روزنامه ابتکار می نویسد که اقتصاد ایران فرصتی برای تنفس می خواهد. فرصتی که به نوشته این روزنامه با عضویت در FATF، افزایش فروش نفت، بازگشت به برجام و دوری از سیاست‌های گذشته فراهم می‌شود.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس جمهوری اسرائیل در سفری 3 روزه به 3 کشور اروپایی نخست وارد برلین شده و در دیدار با همتای آلمانیش از اروپاییان خواسته قاطعانه و بدون سازش در مقابل توسعه برنامه هسته‌ای ایران بایستند. در این دیدار رئیس جمهوری آلمان هم نگرانی اسرائیل و کشورش را از توسعه 2 برنامه هسته‌ای و موشک ایران ابراز کرده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
رئیس جمهور اسرائیل روون ریولین در اولین منزلگاه سفرش به 3 کشور اروپایی وارد برلین شد و گفتگوهای خود را با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان آغاز کرد. این 2 سیاستمدار بلندپایه سپس در 1 نشست خبری در کاخ ریاست جمهوری برلین ضمن هشدار مشترک به جمهوری اسلامی بر 2 برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور هم دست گذاشتند. رئیس جمهور اسرائیل در این کنفرانس مطبوعاتی از اروپاییان خواست مصممانه و قاطعانه و بدون سازش و مصالحه علیه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ایستادگی کنند و سپس به نقش این کشور در منطقه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی در رأس نیروهای افراطی قرار دارد و می‌خواهد ثبات منطقه خاورمیانه را از تعادل خارج کند. رئیس جمهور اسرائیل در نشست خبری برلین ضمن هشدار به گفته وی به جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن کشور از سازمان‌های تروریستی، از عادی سازی روابط با 2 کشور منطقه امارات متحده عربی و بحرین یاد کرد و توافق به دست آمده را روزنه امیدی در تقویت صدای معتدل در منطقه دانست. این توافق در اوائل مهر ماه امسال در مراسمی با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید واشنگتن به امضا رسید. در نشست خبری شهر برلین، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان هم تاکید کرد کشورش نگرانی اسرائیل را با توجه به توسعه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین نقش ایران در منطقه را جدی می‌گیرد و آلمان نیز در این نگرانی‌ها با اسرائیل شریک است و در کنار این کشور قرار دارد. رئیس جمهور آلمان در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از سیاست خاورمیانه‌ای دولت پیشین آمریکا گفت از نظر دولت آلمان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هیچ گونه پیشرفتی در پیوند با یافتن راه حلی برای برقراری صلح در خاورمیانه حاصل نشد. از این رو امیدوار است تلاش‌های دولت جو بایدن همراه با شرکای اروپاییش بتواند به نتیجه‌ای دهد. سیابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت‌سین شماست. سبزی پلو با فردا.
بنابر گزارش‌های داخلی، حوادث چهارشنبه سوری در کشور حداقل 10 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. سیمای جمهوری اسلامی این تعداد تلفات را امروز ذکر کرد، اما منابع خبری دیگر از جمله خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا این تلفات را مربوط به چند هفته و اغلب موارد مرگ و مصدومیت‌ها را در جریان تولید و مهیا کردن وسایل محترقه قید کرده است. آسوشیتد پرس درباره جشن‌های سالانه چهارشنبه سوری دیرینگی این آیین و جشن‌ها را دست کم 3700 سال، 37 قرن یا صده و در پیوند با دین زرتشت گزارش کرده است. و اما پیرامون حوادث چهارشنبه سوری در جمهوری اسلامی، سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
ما با یه حکومت و سر و کار داریم که با لجبازی میخواد یه سنت ملی را که به خصوص در دوران اسلامی سازی اجباری جامعه از یه معنا و جایگاه خاص و نمادینی برخوردار شده، اینا باش برخورد بکنه و جامعه‌ای که میخواد به هر قیمتی شده در حقیقت اینا به عنوان یه لحظه شادی، یه لحظه متفاوت با نظم اسلامی برگزار بکنه. و به خاطر همینم شاید در یه شرایط عادی یه حکومت میتونست به جامعه، به جوونا، به اونایی که میخوان این جشن رو برگزار بکنن کمک بکنه که این کار، این مراسم با مشکلات کمتری برگزار بشه و در حقیقت جامعه حتی گوش شنوایی داشته باشه برای احتمالاً احترام به برخی از قواعد و مقرراتی که کمک بکنن که آسیب‌ها کمتر بشن. ولی این غرق بودن جامعه و حکومت در این حوزه باعث شده که نه در واقع هشدارهای حکومت اصلا شنیده بشه، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن که این هشدارها بیش از اینکه هدفش حفاظت از جان و در واقع سلامت آدم ها باشه، بیشتر کینه نسبت به این جشن و مراسمی هست که ریشه اسلامی نداره و همزمان در حقیقت لجبازی هم جامعه را به سمتی ببره که در واقع شاید دست به کارهایی بزنه که همیشه عقلانی و معقول نیست و متاسفانه بهاشو کسایی میپردازن که قربانی میشن در چنین مراسمی.
در کشورهای دیگه، در نقاط دیگر جهان هم فرهنگ‌های گوناگون به شکل خودشون، به فراخور خودشون، هر یک جشن‌های آتش‌بازی دارن، جشن‌های آتش یا فستیوال‌های آتش. ولی این گزارش‌هایی که هر سال از ایران مخابره میشه در ارتباط با چهارشنبه سوری یا این وقایع، اونجا مشاهده نمیشه. حتی خود ایرانیان که مراسم چهارشنبه سوری رو در چهار گوشه جهان در برون مرز برپا می‌دارند، این گونه حوادث و وقایع اتفاق نمی‌افت.
کاملا درسته. در واقع اون چه که حیرت آوره همینه که یک جشنی که در حقیقت لحظه و فرصتی برای شادی، برای دور هم بودن، برای نشان دادن تعلق به یک سنت، به یک کشور، به یک سرزمین و یک فرهنگه، به جای اینکه در واقع جشن بزرگی باشه که درش فقط شادی حاکمه، تبدیل به در واقع یک رویدادی با جنگ و گریز میشه و با لجبازی حکومت و همینطور در واقع با تمایل جامعه برای برگزاری به هر قیمتی شده این در واقع مراسک میکنه که براش یه جایگاه نمادین پیدا کرده در مقابل نظم اسلامی. در همه دنیا همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، سنت های این چنینی برای حکومت ها، برای جامعه مدنی، برای همه مردم فرصت های طلایی هستن برای اینکه یه بار دیگه تعلق به یک فرهنگ باز تولید بکنن، اینو یادآوری بکنن و لحظه انسجام ملی باشه. ما در واقع حکومتی داریم که به جای تبدیل این جشن‌ها به این فرصت‌های ملی بزرگ برای انسجام بخشیدن به جامعه، از اونا برای دشمنی در حقیقت با افکار عمومی استفاده می‌کنه و در واقع اون چه که اتفاق می‌افته میشه گفتش که جز هدر دادن نیروها، جز قربانی دادن و جز در واقع افزایش سرخوردگی‌ها در جامعه ما هیچ نتیجه‌ای نداره.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل جامعه شناسی در فرانسه. آیین و جشن چهارشنبه سوری با 3700 سال یا 37 قرن پیشینه، به نوشته آسوشیتد پرس. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122121212 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.